Lumos.
پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام بچه ها. منم سحرم.
سلام، منم سحرم.
شجریان
اون مال اپیزود قبل.
سلام، منم میلادم و به ششمین اپیزود از جام آتش لوموس خوش اومدید.
فوشه که قراره بدین و لطفاً
آنچه سحرم.
بله، خب ما توی پادکست لوموس فصل به فصل کتابای هری پاتر رو میریم جلو و در موردش صحبت میکنیم، در مورد کل داستانم صحبت میکنیم. اگر که آخر داستانو نمیدونید، دوست ندارید براتون لو بره، در جریان باشید. ما یه برنامه ویدیویی هستیم، یعنی به صورت ویدیویی توی یوتیوب هم هستیم. از روی اون متن چیزت گفتم که میگی لوموس تبدیل به یه برنامه ویدیویی شده. آره، ما به صورت ویدیویی تو یوتیوب هستیم به صورت کامل تر، و اگه دوست دارید تصویر ما رو ببینید تو یوتیوب میتونید خیلی زودتر و کامل تر ما رو ببینید. ولی خب تو اپلیکیشن های پادکست هم هستیم و این دفعه رسیدیم به کتاب جام آتش فصل 6.
وعده‌ای که بهتون داده بودیم و یادتونه، واسه یه سفر جادویی آماده هستین تا یه بار دیگه با پیچ و خمای داستان هری پاتر و سنگ جادو همراه باشیم؟ کتابی که دست منه کامل ترین و وفادارترین کتابیه که از هری پاتر و سنگ جادو توی ایران منتشر شده. ترجمه حسین غریبی. حسین رو احتمالاً بشناسید، ولی واسه اونایی که نمیشناسن بگم، حسین از سال 84 در زمینه هری پاتر مشغول به فعالیت بوده. بیشتر ما فیلم‌های هری پاتر رو با زیرنویس حسین غریبی دیدیم. حسین علاوه بر فیلم‌ها سریال‌های زیادی رو ترجمه کرده. مقاله‌ها، خبرها، کتاب‌های کوتاه و بلند، داستان، داستانک و خیلی چیزای دیگه از هری پاتر رو تا حالا ترجمه کرده و یه متخصص.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
شده توی این زمینه. حالا حسین اومده و کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو واسه ما ترجمه کرده. یه ترجمه خیلی تخصصی. این کتاب علاوه بر این که یه متن کامل داره، یعنی هیچی سانسور نداره، سانسور از روی خستگی، اجبار یا عمدی حتی، کلی هم مخلفات داره. اول و آخر کتاب دو تا عکس داریم. اولیش نقشه هاگوارتس، دومیش هم یه اینفوگرافی از ترول ها که این اینفوگرافی از نسخه مصور جیم کی اومده. توی نقشه همونجوری که میبینیم اسم هاگوارتس به هاگوارتس تغییر کرده، یعنی دیگه زه نداره آخرش. علاوه بر هاگوارتس کلی دیگه از اسامی کتاب هم تغییر کرده، تلفظا دقیقا مثل نسخه بریتانیاییه، یعنی ما دیگه هرمیون نداریم، هرماینی داریم، یا دورسلی نداریم، درزلی داریم و کلی اسامی دیگه. بعضی از قسمت‌های کتاب که یه متن از نامه یا روزنامه یا نقشه است، فونت اون قسمت هم دقیقا شبیه فونت نسخه اصلی در اومده. 20 صفحه آخر کتاب هم یه فهرست کامل داریم که از شخصیت‌ها، وردها، مکان‌ها، جادوها، موجودات و چیزهای مختلفیه. این 20 صفحه شامل تحقیقات خود حسین از سایت‌های مختلف و حتی دانش خودش. دو صفحه آخر هم یه سری حقایق از زندگی رولینگ که این هم از نسخه اصلی بریتانیایی اومده. من نمونه خوان این کتاب بودم، میدونم چه گنجیه. به نظرم هرچی هری پاتر و سنگ جادویی که تا الان خوندیم هری پاتر و سنگ جادو نبوده. این یه گنج واقعیه. این کتابو میتونید از فروشگاه دمنتور که یه بخش جدید از مرکز دنیای جادوگری تهیه کنید. ما توی پادکست لوموس و مرکز دنیای جادوگری دعوتتون میکنیم تا یه بار دیگه هری پاتر و سنگ جادو رو از یه زاویه کاملا جدید بخونید. برای تهیه این کتاب به فروشگاه دمنتور به آدرس store.wizardingcenter.com مراجعه کنید و با استفاده از کد تخفیف لوموس LUMOS از 20% تخفیف بهره مند بشین.
فصل 6 با عنوان پورتکی یا به قول خانم اسلامی رمستاز، که البته ترجمه رمستاز مشکلی نداره، واقعا پورت و کی خود خانم رولینگ توی اون داستان کوتاهش توضیح داده و برگردان رمستاز انتخاب مناسبی میتونه باشه.
حالا رمز آره و تازش از کجا اومده؟
پورتت میکنه، تاز میکنه دیگه. تلپورت.
آها.
تلپورت، پورت کی.
آره.
تازت میکنه، جالب. پرتت میکنه به صورت رمزی یه جا پرتت میکنه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
خب دیشب بعد از یه شام باحال کنار خانواده همه گرفتن خوابیدن. حالا هری با صدای خانم ویزلی بیدار میشه که داره میگه حلیم آماده است، پاشید بیاید سحری بخورید. به هر حال بیدار میشن و مسائلی که توی فصل قبل در موردش صحبت کردیم هنوز ادامه داره. اول اینکه بازم متوجه میشیم آقای ویزلی با این لباسایی که پوشیده واقعا تو شناخت ماگلا هیچ چی میگن؟
اشرافی نداره.
پرته، هیچ اشرافی نداره. و بعدش هم داستان دوغلوها و تافیهاشون هنوز ادامه داره که این دوتا میخوان یواشکی چند تا از این تافیها رو با خودشون بردن ببرن. بعد مامانشون متوجه میشه و موچشون رو میگیره. کلن دعوا میشه دیگه. و اتفاقی که بعدش میفته تقریبا آشناس برامون. فکر میکنم تو هر خونه‌ای دیدیم از اینجور اتفاقا، خودمون تجربه داشته باشیم. احتمالاً که مثلا حالا پسرها اینجا میخوان یه شیطنتی بکنن، بعد مامانه گیر میده بهشون، آخرش هم که میخوان برن تقریبا با قهر رو اینا میرن جواب خدافظی مامانشون نمیدن. کلن اتفاقات خونه ویزلیا خیلی برامون آشناست دیگه. قبلا تو سیزن دو هم در موردش صحبت کردیم که اون جمع و اون اتفاقاتی که میفته چقدر آشناست و این نشون میده که توی این یه چیزی نیست که مربوط به فرهنگ ما باشه یا فقط تو ایران اتفاق بیفته، همه جا اتفاق افتاده. و چیزی که برام جالبه اینه که خانم رولینگ توی خانواده‌ای بزرگ شده که خیلی حالا اون شکل خانواده رو نداشته، یعنی که اون حسی که به خانوادهش داره خیلی حس مثبتی نبوده. اینکه اینو از کجا برداشته خیلی برام واقعا جای سواله این که مثلا این تجربه رو از کجا داشته که اومده اینا رو.
یعنی که تو اپیزود قبلا صحبت کردیم که نویسنده واقعا نیاز به این نداره که تو اون فضا بوده باشه تا چیز رو بنویسه. اینم به نظر من
تجربه شخصی نیست. به نظر
نه تجربه شخصی که نیست، جدا چیز پیچیده هم نیست که کسی بتونه این فضا رو درک کنه. حتی کسی که خودش یه خانواده خاصی هم نداشته باشه، برفرض حتی پدرم نداشته باشه، دیگه خونه دوستی فامیلی چیزی دیده. ولی فضا خیلی به قول خودت آشناس، خیلی حالت صمیمی داره، ولی
خیلی خانوادگیه.
ولی تفاوتش اینه که هرماینی دیگه تبدیل به عضوی از خانواده شده. دیگه
عروس گلم.
هم هری هم هرماینی جفتشون،
عروس مالی خانوم.
آره هری هم میرفت میومد، ولی میگم دقیقا جفتشون.
آره
دیگه
جفتشون عروس اومدن دیگه،
قشنگ قسمتی از خانوادهشون شدن دیگه.
آره.
و اتفاقا عمود خانواده ها توی اپیزود 4 بود فکر کنم صحبت کردیم، گفتیم این اصلا به خاطر اون قشر اجتماعی که دارن یه خانواده پذیران. این پاترا، خانواده پاترا هم همین جوری بودن تقریبا.
آره اون پاترا یعنی چیزی که پدر مادر جیمز و منظورت دیگه تو اپیزود 4
خانواده پاترا دیگه.
آره. یه نکته دیگه که برام خیلی جالبه اینه که چرا خانم ویزلی باهاشون نمیره جام جهانی. اینم برامون یکم آشناست، حداقل برای من خیلی آشناست، این که مامانا فوتبال نمیبینن.
البته من تو اینترنت جستجو کردم که چرا نرفته، چند تا دلیل نوشته بود. یکی این که گفته بود تعداد بلیتا کمه، یعنی بلیتا رو به خانواده اختصاص داده با یه مهمان، و برای اینکه خانم ویزلی خواسته هرمانی هم بره و اون در واقع با بقیه باشه خودش نرفته.
خودش نرفته. آره
یه دلیل دیگه هم یادم نمیاد.
خیلی عالی. حالا
من این منطقی تره، چون جلوتر که داره با بابای سدریکس و ایموس صحبت میکنه میگه که اشاره میکنه به اینکه خانوادهش خیلی پر جمعیتن و بلیط های زیاد تری باید نسبت به اون.
حالا اصلا کلا من پیرو حرفی که زدم میخواستم یه خاطره تعریف کنم. بازی ایران و اسپانیا بود جام جهانی 2018، بعد خیلی بازی حساسی بود و اون موقع حسمون خیلی فرق میکرد به تیم ملی نسبت به اتفاقاتی که حالا امسال افتاد، و بازی اولم برده بودیم مراکش و اینا، دیگه از اسپانیا یه مساوی میگرفتیم تقریبا اون اتفاقی که همه منتظرش بودیم اون زمان میافتاد، و تو اوج حساسیت من داشتم میمردم از استرس. بعد مادر خانمم اینا خونمون بودن، شما فکر کن سر سوت شروع بازی غذا رو آورده پهن کرده وسط، خب شام بخوریم. میگم حالا بذار فوتبال تموم بشه. نه بخوریم، حالا فوتبال هم میبینید. میگم مادر من نمیتونم الان فوتبال الان نه فوتبالم حالی میشه نه غذام حالی میشه. به هر حال اون پلو قیمه‌ای که ما اون شب خوردیم، من همیشه هم به خود مادر خانمم میگم
یعنی بود اون شب چیزی از دست ندی، غذای خوبی نیستش. ادامه بده صحبت.
خب
ایشون سابقه داره،
ایشون
اداوت داره.
بله ولی کلا اون شب همیشه یادم موند. الان اینجا که گفتم مامانا مثلا خیلی فوتبال نمینن یا خیلی براشون اهمیت نداره، اون شب قشنگ یادم اومد اون حس استرس شدیدی که داشتم که اصلا نمیدونم چجوری غذا خوردم، چجوری فوتبال دیدم. گفتم اینم اینجا اشاره کنم.
من یه چیزی میشه بگم حالا من چون خشایار رو میشناسم میدونم کلن منظورش همچین چیزی نبوده، ولی یه سری چیزا هست که فکر یعنی دیفالت ذهنی مونه، ولی فکر نمی کنیم که مثلا این که میگی مامانا فوتبال نمی بینن ممکنه مثلا یکم به من برخورد، چون مثلا از بچگی ما اینجوری بزرگشون پسرا میرن فوتبال بازی میکنن، ما هم نشستیم تو خونه عروسک بازی میکنیم. آره خب اینجوری نیستش، این پیشفرض ذهنی مونه. حالا من فوتبال دوست ندارم، والیبال دوست دارم، بعد بیام بگم که آره مثلا یه گروهی که والیبال دوست ندارن اینجوریان. به نظر من این دستبندی کلی خیلی توی خیلی از زمینه‌ها،
البته منم که مادر نیستم خب فوتبال دوست
ندارم، میگم فوتبال دوست ندارم. واقعا من می‌خواستم خاطره تعریف کنم از خود دمنتور.
خب البته بذار من اول جواب.
آها باشه ببخشید.
آره قبول دارم، من خودم موقعی که خواستم اینو بخونم خودم این تو ذهنم اومد، ولی چون دوستشم خاطرمو تعریف کنم و اینا
میدونم. من چون تو رو میشناسم میدونم که آره. حرف یعنی قصدت همچین چیزی نبوده، ولی یه سری چیزا هست که پیشفرض ذهنیمون
آره
شده.
درسته.
برامون جا افتاده، فکر نمی‌کنیم که شاید مثلا این حرفمون یک هم که شده مثلا جنسیت.
آره من حالا
میشه.
درسته، من به خاطر همین وسط این حرفم اگه ببینید متنمو دید، ولی اینو اشاره نکرد، اینو ننوشته بودم، اینجا اشاره کردم که البته تجربه خودمو دارم میگم.
آره.
بعدش هم میخواستم حتی اینم آخر حرفام اضافه کنم که البته من خیلی مامانای زیادی رم دیدم که خیلی فوتبالیان. بله. ما همین امسال موقع جام جهانی ما چند تا از خانومای همکارمون که سنشونم زیاده، یعنی مادرن چند تا بچه دارن، اینا فوتبال دنبال میکردن، هی میومدن چیزی که بعد برای من تجربه جدیدی بود، چون من توی مثلا اون فضایی که بزرگ شدم، خب حالا من خیلی پدرم خیلی فوتبالی نیست، ولی مادرم دیگه اصلا کلن فوتبالی نیست و خیلی برام فضای جدیدی بود. میخواستم اینم اشاره کنم.
من جای دو نفر، جای سه نفر خالیه دیگه الان که میخوام خاطره تعریف کنم. یه سال دربی و حالا به خاطر حرفی که سر زدش، یه سال دربی و آره من و امید و گولی و فرهاد و میلاد ریاسی رفتیم یه جا نشستیم کافه دربی رو نگاه کردیم. امید که فوتبالی نبودم اومد با ما نشستش، بعد خب ما بیشترمون پرسپولیسی بودیم، یه نفر استقلالی بود، امید دلسوزی کرد واسه اون یه نفری که اسمش هم نمیارم.
امید بیشتر متمایل به استقلال.
نه من نه. یعنی وقتی ببینم یه جمعی بیشتر آره. طرفدار یه تیمی هم من ضد اون میشم که آره. ببینم اذیت میشن، خب لذت میبرم
به خاطر ترحم
جدیت امید
به خاطر ترحم طرفدار استقلال بود، چون یه نفر تو جمع ما استقلالی بوده. نه دیگه تو جدی دیگه،
آره
دیگه خودش هستش اینجا، من که تو هفته دهنش نمیذارم
ترحم. خب
بعد خیلی خوش گذشت و اونجا چون حالا گولیو که سحر اپیزود اول اسمش او بود دوست قدیمی مونه و اتفاقا یکی از فوتبالی ترین دوستای منه و واقعا
بس اون موقع که هنوز مردم سر فوتبال حاک داشتم عکس پروفایلش رو عوض میکرد.
آره من اصلا مثلا یه سال کادو تولد واسهش کلاه پرسپولیس خریدم، خیلی هم ذوق کردش واقعا، یه چیز خیلی ساده ای واسه آدمایی که استادیوم میرن. اینو میخواستم بگم که واقعا امیدوارم روزی بیادش که این خانم‌ها فوتبال نمیبینن و اینا که از بین میره هیچ، خیلی‌ها بتونن دست دوستاشونو بگیرن ما هم دیگه برن استادیوم فوتبالو ببینن. و من مطمئنم اون روز بازی هر تیمی که باشه اصلا فرقی نمیکنه، استقلال پرسپولیس، پاس همدان، بارسلونا، هر کی باشه، من با گلی میرم استادیوم اگه هنوز ایران باشه، نرفته باشه به خاطر همین ماجرای فوتبال لااقل، اگه هنوز باشه من مطمئنم، چون خیلی ساله به من میگه که تو یه استادیوم رفتن من بدهکاری. اینم خواستم در ادامه که بحث فوتبالی شدش اینم اشاره بکنم که خانوما جاشون تو استادیوم های ما خالیه.
آره واقعا. و اون موقعی که در استادیوم ها به خانوما به صورت واقعی نه به صورت گزینش شده باز بشه، مشخص میشه که چقدر خانوم های فوتبالی واقعا داریم.
بله.
خب توی راه آقای ویزلی برای هری از مسائل و مشکلای برگزاری تورنمنت جام جهانی صحبت میکنه، اینکه قراره کلی جادوگر از جاهای مختلف دنیا بیان توی یه نقطه، این چقدر میتونه مشکل برای وزارت خونه درست کنه. بعد تو این فصل اسم چند تا بخش یا دپارتمان، حالا دپارتمان‌های مختلف وزارتخونه رو می‌خونیم که اینجا باعث میشه که ما تازه متوجه بشیم این وزارت جادو چه دستگاه عریض و طویلیه. مثلا تا الان شاید تصورمون این بود که این جادوگره حالا یه دفتری هم برای خودشون دارن، اسمشو گذاشتن وزارتخونه، بعد یه سری قانون گذاشتن و حالا یه مدرسه هم دارن دیگه. یه مثلا خیلی چقدر جدی نمی گرفتیم تا قبل از این اتفاقاتی که داره تو این کتاب می افته. بعد ولی از اینجا کم کم متوجه میشیم که بابا اینا واقعا یه دولتن برای خودشون،
سازمان یافته تر.
آره اصلا یه دولت واقعا، یعنی حتی وزارت خونه هم نیست، اینا انگار یه دولتن که بخش های خیلی زیادی داره برای خودش. و تازه داره مشخص میشه که این دنیای جادوگری خانم رولینگ، همین جکی رولینگز ویزاردینگ ورد که میگن، عجب چیز گسترده‌ایه، چه تشکیلاتی داره برای خودش و خب اینا یه پیش زمینه است برای کتاب بعدی که از نظر من واقعا یه کتاب سیاسی هست، بیشتر سیاسیه تا اینکه کتاب فانتزی باشه. کاملا با یه کتاب سیاسی روبرویم و امیدوارم که زودتر بهش برسیم دیگه.
البته خیلی از فانتزی خونا میگن که دنیای رولینگ خیلی گسترده نیستش نسبت به
بقیه دنیای
بقیه آثار.
به لحاظ سیاسی منظورم بود،
نه حالا سیاسی که نه، خود همین بحث دولت رو که بله. پیش آوردی یعنی واقعا حالا گستردش کرده تو جامعاتش، ولی مثلا کتابای دیگر رو که میبینی
بله.
نقشه ها و مرزبندی ها و
آره به خصوص با دنیای تالکین من بله. شده بله. من خیلی نخوندم
خود هانگر گیمز ها مارتین بله اینا از نظر بست دنیاشون خیلی وسیع‌تر و بزرگتره و حتی از نظر سیاسی هم مثلا هانگر گیمز ها اصلا
مخصوصا آخرش که حالا من
اصلا اون یه کتاب از بسم الله کتابش سیاسیه و این منطقه بندی و زون بندی
یعنی من... فیلمش هم فکر کنم مشخص، حالا اگه ندیدین هانگر گیمز رو این تیکر بزنین جلو تهش قشنگ کثافت سیاست رو نشون میده که همون رئیس جمهوری که داشت باشون همکاری میکرد خواهره کتنیس رو کشت که این ترغیب شه بره اسنو رو بکشه.
من یک دیدم منتظر بودم بقیهش رو ببینم.
نه اصلا
میتونی بزنی جلو
چیز خاصی واسه اسپایل نشدش، ولی در کل حالا چون مثال بودش از نظر سیاسی کتاب های خانم رولینگ حتی ذره هم نزدیک نیستش به هانگر گیمز ها. و فقط هم هانگر گیمز ها نیستش، خیلی کتاب خود بابا خود اصلا گیم آف ثرونز هم خود
اصلا سیاسی ترین باید هم اون
آره خود مارتین اصلا دنیاش یه دنیا. حالا درسته خیلی اتفاقات دیگه هم در کنارش رخ میده ولی اصلا آره خیلی بحثای دیگه درش داره
بله.
ولی ولی کل بیس ماجرا سیاسته اصلا داره در مورد سیاست.
البته به خاطر اینکه خب رولینگ خواسته توی لول کودک نوجوان بمونه
بله.
آمدانه خواسته تو این لول بمونه
آره. یعنی کتاب سیاسی نوشته
نه بگم فقط هم سیاسی نه آره. همون گستردگی هم بله. حوصله سربر میشه برای کودک نوجوان.
آره البته من یه چیزی بگم که خب من که اصلا خیلی دنیای فانتزی رو خیلی کمتر خوندم نسبت به شماها، چه حالا چه خوندن چه دیدن، منظور من در مقام مقایسه حالا نبود قطعا. خب میدونم که مثلا همین در همین حد که میدونم دنیای تالکین اصلا قابل مقایسه نیست با دنیای جادوگری خانم.
منظورت این بود که این کتاب گسترده
آره اصلا توی همین چیز، یعنی ما تا الان چه تصوری داشتیم نسبت به جامعه جادوگری و نسبت به این دنیایی که خلق شده و از الان یهو با چه چیزی روبرو میشیم که چقدر متفاوت میشه و چقدر گسترده میشه، تازه جدی میشه که گفتم دیگه دوباره تکرار مکررات نکنم.
ببین خب حالا بذار من چون میخواستم بگم جواب این موضوع رو بدم. ببین ما همیشه از کتاب دو به بعد خانم رولینگ یه سری سر نخ توی کتابهاش گذاشته که یه سری چیزا از کتاب بعدیش رو توی کتابای قبلی گذاشته. خب توی این کتاب دقیقاً داره یه سری نخ به ما میده، یه سری چشمک داره میزنه جاهای مختلف، فقط این فصل ها جاهای مختلف این کتاب یه سری سر نخ داره به ما میده، چشمک میزنه به همون بزرگتر شدن
دنیا،
بزرگتر شدن زیر مجموعه و اون چارت وزارتخونه سحر و جادوه که توی طی فصل های مختلف ما با دپارتمان ها، کمیته ها و سازمان های مختلف توی اون وزارتخونه آشنا میشیم. بعد از طرف دیگه اومده داره در مورد کشورهای دیگهی که دنیاهای جادوگری و دولتهای جادوگری و جامعه جادوگری دارن صحبت میکنه که تو اپیزود قبل عبارش صحبت کردیم، گفتم خانم رولینگ تا الان در مورد کدوم کشورها و جامعه جادوگریشون صحبت کرده. بعد میریم جلوتر یک سری مثلا دارم میگم الان توی همین فصل اولین بار ما با چی آشنا میشیم؟ تلسم جمع‌آوری، افسون جمع‌آوری
برس به دست
آره یا همون ما نمیدونیم که این افسون جمع‌آوریه قراره چه نقش مهمی رو توی این کتاب بازی کنه. و توی کتاب‌های بعدی. یعنی ببین اینا میدونی یه سری رد پا یه سری چیزا رو میاد میچینه، تو واردش که میشی بعد که جلوتر یه سری اتفاقات بر مبنای اون رد پاها اتفاق میفته باسه تو عجیب و غریب نمیشه. اینا تکنیکه، اینا تکنیکه. و خب قطعا خود خانم رولینگ میدونستی که تو کتاب 5 میخواد چیکار بکنه و از اینجا شروع کرده به بس دادنش.
و همینطوری که توی کتاب قبلی چند بار به جام جهانی اشاره شد و الان رسیدیم به جام جهانی. خب بعد از این مسائل میرسیم به یه اختراع دیگه توی این دنیا به اسم همین پورتکی یا به قول خانم اسلامی رمزتاز، که یه داستان حاشیه‌ای مفصل همونطور که امید اشاره کرد تو سایت داره با ترجمه محمد حسین مدرسنیا. و فقط من یه چیز بهش اضافه میکنم که ظاهرا پورتکی‌ها دو مدلن، یه سریشون یه طرفن تو یه زمان خاصی هم کار میکنن مثل عمل میکنن مثل این لنگ کفشه، و یه سریشون هم چند مسیرن و به محض لمس عمل میکنن مثل جام یعنی کاپ مسابقات سجادوگر. و حالا یه مقایسه‌ای که همیشه هست بین پورتکی و هورکراکس که اینم میگن که برخلاف هورکراکس ها که چیزای خاص و معنی دارن، پورتکی ها چیزای معمولی هن و حتی چیزای از چشم افتاده.
نه من یه صحبتی آره نه چون که توی همین فصل داره میگه که اومدن اینو لنگ کفش گذاشتن که مثلا بچه نره بازی کنه با اون جسم یه و دستش بخوره بره یه جای دیگه، برای این اومدن لنگ کفش گذاشتن، یه جسم مثلا فرسوده که کسی نزدیکش نمیشه برای همین اینو گذاشتن برای پورتکی، وگرنه لزومن اینجوری نیستش.
آره که توی همین داستان حاشیه‌ای هم خود خانم رولینگ یه چیز تعریف کرده که یه لنگ کفشه چیه، یه دوتا ماگل یهو میرن توی کنسرت چون سگشون نمیم این لنگ کفشه رو گرفته، اینا دنبال سگه دارن میرن میرن توی کنسرت. و بعدش هم با اینکه اقداماتی، حالا من دارم از حفظ میگم، اقداماتی وزارت خونه انجام میده در جهت بازسازی ذهن این ماگلا، ولی اینا توی ناخودآگاهشون ثبت میشه و یکی از آهنگا رو یه جورایی کپی میکنن. آهنگای این خواننده جادوگرا چی بود اسمش؟
سلستینا واربک.
آره سلستینا واربک. و بعد اینم خیلی شاکی هم میشه از این بابت.
آره یه بخش بامزه دیگرش هم اینه که چون میگه پورتکی باعث ایجاد سرگیجه و حالت تهوع میشه، برای هر کسی مناسب نیست، مثل زنا و زنای باردار و افراد ناتوان.
زنا
اینقدر گارد نگیرید یه لحظه. و برای همین گفته بود این باعث میشه که خیلی از جادوگرها از این استفاده کنن برای تعطیلات کریسمس، پیشنهاد میدن به مهمونشون با پورتکی بیان که نرسن.
حالا این که گفتی این داستان حاشیه What We Do In The Shadows رو نمیدونم دیدین یا نه، داستان خوناشاماییه که اومدن تو آمریکا و مثلا بهشون دستور داده شده بود که اون منطقه رو تحت سلطه بگیرن. بعد از یه مدت که مثلا با آدم ها یکم درگیر میشن میفهمن که، البته اینو دقیق نمیدونم، که آدما اومدن آهنگی که این خوناشام ساخته بود رو تقلید کردن، یا مثلا این زودتر به فکرش رسیده بود ولی چون خوناشام بوده و خیلی از این جامعه دور بوده نتونسته اینو بده بیرون. یه چیزی مثل همینه دیگه، اینا هم ترد شده بودن به خاطر همین اینجوری شده.
حالا الان من جلوم نیست، خانم رولینگ توی داستان مربوط به قطار سری و سریر هاگوارتس هم که قبلا بهش اشاره کردیم یه اشاره‌ای به پورتکی‌ها داشته که قبل این که این قطار بیاد بسازنش یا اینو قرار بدن برای این که دانش آموزا به هاگوارتس برن، از طریق پورتکی می‌رفتن و یک سوم دانش آموزا پورتکی‌ها رو پیدا نمی‌کردن و نمی‌رسیدن به مدرسه، و بعدش هم خیلی هاشون حالشون بد می‌شده اونایی که می‌رفتن و در مونگاه مدرسه همیشه شلوغ بوده. اینم حالا جالب
خواستم پیدا کنم،
بعید میدونم کسی نخواد پورتکی هاگوارتس رو پیدا کنه ها.
اون مدرسه است دیگه، یه دیدی یکی نخواست.
آخه اون مدرسه حقیقت با مدرسه های ما خیلی فرق میکنه. واقعا دیگه
به خاطر اون قضاش هم شده البته باید رو
نه اصلا کلا اتفاقاتی که توش میفته اتفاقاتی که توش میفته فضایی که داره بعید میدونم کسی دلش نخواد بره هاگوارتس.
آره
شاید باشه ها، نمیگم مطلقا هیچ کی نشو دک و دیوونه همه جا پیدا میشه.
مثلا
نه فرد و جورج که خداش
بابا چرا اینا که دوست داشتن فضای... مدرسه سری تموم
باشه
شه برن
باشه
تو
اون اشغالی که آره اون اشغالی که اینا تو مدرسه میکردن که جلو خانم ویزلی نمیتونستن بگن دهنشون سرویس میکرده اینا تو مدرسه هر کاری دلشون میخواست میکردن.
آره
به هر حال پورتکی فکر کنم یکی از چرت تری روشا برای رفتن به مدرسه باشه.
آره
اصلا پورتکی رو اینجا هم گذاشته که ما به قول خودت آخر داستان نگیم این چیه دیگه یه اختراع کرد واسه خودش.
بعد ببین به هر حال شما توی جامعه ای صرفا یک سیستم حمل و نقلی نداری، که نیاز به سیستم های حمل و نقلی متفاوتی هستی که اینم میتونه یک گزینه باشه. شما بخوای بری اصفهان با قطار میتونی بری، با اتوبوس میتونی بری، با تاکسی میتونی بری، با شتر میتونی بری، با هواپیما هم میتونی بری. حالا هر کدوم که حال کردی شتر شاید وسیله خوبی نباشه
ولی میتونی بری
دیگه.
آره و حالا بعدن هم از این پورتکی استفاده کرد. به هر حال استفاده از پورتکی توی فیلم اسرار دامبلدور یکی از نقاط جذابش بود واقعا. اون کلا اون صحنه رو دوست داشتم، جز شاید معدود صحنه‌هایی بود که توی
کدوم صحنه
همین کروات دیگه
آن کروات آخه قبلش هم توی جنات گریندلوالد هم سطلس دیگه.
آره آره نه اسرار دامبلدور گفتم دیگه. آره. اون جالب بود و کلا اون صحنه‌هایی که توی زندان بود خیلی جالب بود، گفتم به اونم اشاره کنم. حالا میلاد اشاره کرد به روش‌های مختلف جابجایی جادویی. من گفتم که بذار یه مقایسه‌ای بین اینا داشته باشیم و
یا بسیار
بدین صورت. خب
کتاب خونه ملی بودی؟
آره کتاب خونه ملی بودم. اولین سیستمی که خانم رولینگ چیز کرده اختراع کرده برای جابجایی، حالا به صورت کاملا جادویی، این پودر پرواز توی کوتش مارک به قول خانم اسلامیه هست. من میخوام بیشتر اشارم روی حسیه که هری از این مدل جابجایی ها میگیره. حالا یه تیکه نقل قول میکنم از کتاب که اینجا توی کتاب تالار اسرار نوشته که ناگهان احساس کرد که از دهانه لوله فاضلاب عظیمی پایین کشیده می شود. به نظر می رسید که با سرعت سرسام‌آوری دور خود می چرخد. صدای هیاهوی گوشخراشی در گوشش می پیچید. می خواست چشمهایش را باز کند اما چرخش شعله های سبز رنگ حالش را به هم زده بود. چیزی محکم به آرنجش خورد این که هیچی. همچنان به دور خود چرخید و چرخید تا اینکه به نظرش رسید دست‌های سردی به صورتش سیلی می زند. از لای چشمای بستش نگاه کرد و یه سری بخاری دیواری دید و تصاویر اتاقهای پشت آنها با سرعت از مقابلش گذشت. ساندویچ های ژامبونی که خورده بود در معده‌اش بالا پایین می رفت. دوباره چشمایش رو بست و خدا خدا کرد که زودتر آن وضعیت به پایان برسد و آنگاه با صورت بر روی سنگ سردی افتاد و صدای شکستن عینکش را شنید. این حالا تجربه چیز بود که خیلی این به دور خودش چرخیدنه خیلی بولد شده بود یه جورایی که با سرعت سرسام‌آوری دور خود میچرخد توی بحث حالا اینو اینجوری بذارم پودر پرواز. توی این بحث حالا رمزتاز یا پورتکی هم اینجا نوشته که بلافاصله جابجا شدن، گویی یک قلاب نامری به دور کمر هری افتاد و او را به سرعت به سمت جلو برد. پاهایش از زمین جدا شد و برخورد شانه های رون و هرماینی را که در دو طرفش بودن احساس کرد. آنها با سرعت جلو می رفتند و صدای زوزه باد را می شنیدند. تصاویر اطرافشان به لکه های مبهم و چرخان تبدیل شده بود. انگشت اشاره هری چنان محکم به چکمه چسبیده بود که گویی نیروی مغناطیسی آن را به خود جذب می کرد و سرانجام پایش به زمین خورد.
داداش یه استراحت بده، الان داری با امینم
رقابت می‌کنی. زود میخونم که چیز نشه.
آقا میگم یه خورده استراحت
پادکست
رو
خیلی شاید حوصله سرور باشه این تیکه هایی که اینجوری دارم نقل قول میکنم چون میخوام چی گفتم مگه؟ بعد حالا میرسیم به بحث جسمیابی که توی کتاب شاهزاده دورگه است. هری اسکت دست دامبلور از دستش خارج می‌شود. به همین دلیل محکمتر دست او را گرفت. بعد از آن تنها چیزی که فهمید این بود که همه جا تاریک و ظلمانی شد و او از همه طرف تحت فشار شدیدی قرار گرفت. نمی‌توانست نفس بکشد. گویی نوارهای آهنینی به دور قفسه سینه‌اش بسته بودند. به تخم چشم‌هایش فشار زیادی به سمت داخل سرش وارد می‌شد و پرده گوش‌هایش با فشار شدیدی به عمق جمجمه‌اش رانده می‌شد و آنگاه با نفس‌های عمیقی ریه‌هایش را از هوای سرد شبانه پر و خالی کرد و چشم‌های اشک‌آلودش را گشود. احساس می‌کرد در همان لحظه با فشار از داخل لوله لاستیکی بسیار تنگی بیرون آمده است.
ببخشید اینا تجربه قیمزار شدنه. خب می‌گفتی
آره دیگه.
آره اینا
چرا می‌خند؟
همین تو خیابون داشته تجربه شده.
این لوله لاستیکی رو من یادم بود و همیشه هم همش واسه خودم می‌گفتم چیجوری آدمه توی البته تخم چشمانش خیلی بد گفتی. من اینجا این جا خوردم بعدم
فشار الان خودش داره یه مدل جابجایی جادویی رو آخه تجربه میکنه واقعا.
به تخم چشمانش خیلی بد گفتی. من واقعا گفتی به تخم من یه اینجی پریدم.
حالا
گفتی تاریک و ظلمانی، فکر کنم
ظلمانیه.
ظلمانی
یعنی تاریک.
حالا اولی اگه بخوام بگم بذار اینم بخونم که این دیگه خیلی کوتاهه. توی کتاب یادگار مرگ که بچه ها میخوان برن وزارت خونه که میرن توی دستشویی نوشته دستش رو دراز کرد و زنجیر سیفون را کشید و لحظه بعد مسیر کوتاهی را در کانال سرسره مانندی پایین رفت و از یکی از بخاری های دیواری وزارت سحر و جادو بیرون آمد. توی اولی توی پودر پرواز یه حالت چرخشی بود که حس میکرد هری. توی در واقع پورتکی برخلاف توی فیلم که دوباره اونجا میچرخیدن یه حس مغناطیسی داشت که چسبیده بود به این پورتکیه و داشت به جلو میرفت. توی جسمیابی خیلی احساس فشار میکرد که به قول همین چیز از توی یه لوله پلاستیکی داشت میمد بیرون و این از طریق توالت که رفتن یه حس سرسره مانند داشت.
این لوله بود ولی یا تیوب لاستیکی بود؟ من فکر کنم تو کتاب من تیوب لاستیکی بود. حالا باز بگم چک کنم، مطمئن نیستم.
به حال نقل قول معروف هست میگه اگه قرار بود روش مختلفی برای نقل و انتقال انتخاب کنین بهتر قطار رو انتخاب کنین.
شلدون گفته اینو، شلدون کوپر، چون اون عشق قطار
سانسور کنه.
به
حالا
ما که سانسورش میگنیم ولی به به.
خب سوال این هفتمونم ما تصمیم گرفتیم در مورد همین روش‌های مختلف حمل و نقل یا جابجایی تو دنیای جادوگری مطرح کنیم. اینکه اگه شما بودین بین حالا سه روشی که توی این فصل مطرح شده، رمزساز، غیب و ظاهر شدن یا پرواز با جارو، کدوم انتخاب میکردین؟
البته من یه پیشنهاد دوم دادم برای سوال هفته که متاسفانه
اون سوال مورد علاقه
من گفتم اگه قرار بود یه پوزیشن با سدریک انتخاب کنین انتخاب شما چی؟
حالا به سدریک میرسی.
میلاد داره فکر میکنه.
سوال جد نه، من واسه مطرح کردنش دارم فکر میکنم، نه واسه اینکه چه پوزیشن
باشه.
ولی میتونه سوال جذابی باشه. به نظر من از اون سوالی که تو توییتر خیلی مخاطب میگیره. شما به عنوان سوال دوم میتونین به هر کدوم که خواستین جواب بدین.
بله اینم خوبه.
آره
اینم خوبه.
این قرار نیست حذف شه
ولی حالا
پوزیشن آره.
من ما شوخی داریم فکر کنیم ما جوکیم. نه آره. ما بدتر از ایناشو پخش کردیم تو لوموس.
حالا آره جهت اطلاع شنونده هایی که نمیدونن اپیزود 18 آره اپیزود 18 تالار اسرارمونو بشنوید.
اینو نذارید. همین جوش قرار فوش بخورم این قسمت.
عذرخواهی میکنم اون پیس آف شتو میشه رو میز برداری. عذرخواهی میکنم، دوستت دارم و دوست عزیزمی ولی آره من خیلی
نه مشکل. خب بذار الان تو ضبط گفتی؟
آره تو ضبط گفتم چون اصلا جلوه زیبایی واسم نداره اون کله اجدریای همین یه دونه شو مجبوریم تعامل کنیم.
چون داشتم
اتفاقا عید رفتم کاخ سعدآباد کله اجدریا چند تایی بودن اونجا
به عنوان چیز بودن کله اجدری.
بله خب از کله اجدری میگذریم.
خب به سوال سحر
حالا هم میتونیم به سوال سحر جواب بدیم همین که اصلا کلا بین این چهارتا که الان گفتم،
البته چهارتا نیست داد، یه روش، چون تو یه روش برای ورود به وزارت خونه رو به عنوان جابجایی و حمل و نقل آورده بودی.
توالت هم پورتکی نیست مگه؟ یعنی توالت ها رو
خب من نمیدونم،
نه فرق میکرد دیگه،
توالت روش اختصاصی ورود اصلا به وزارت خونه است، روش
یه روش دیگه هم بود. آره دقیقاً، چون تو یه روش ورودیه به وزارت سحر و جادو، یعنی اگه ما بخوایم اونو به عنوان حمل و نقل حساب کنیم، یه روش دیگه هم خب تلفن عمومی بود که توی محفل قرمز
خب اونا خیلی داره. اونا درصد جادویی بودنش چون کمتر بود.
نه این آخر تو تلفن یه شماره رو بگیر
بهش میگم درصد جادویی بودنش کمتر بود، وگرنه مشخصه
اینه که اینا روش حمل و نقل نیست، این روش وروده.
حالا اون چهارم رو بزنیم،
ولی جالبه اتفاقا من در مورد توالت می‌خواستم بگم که این تو این چند سال اخیر رولینگ گفتش که قبل از اینکه این هاگوارتس لوله کشی بشه، دانش آموزا اونجا پیپی داشتن همجا با این میسازن.
آره دیگه، یه بار گفتیم اپیزود 16 تالار اسرار بود که اپیزود گوهی هم شده.
آخه بعد اون وقتی مثلا یه سری گفتن نه دیگه این رولینگ رد داده، خیلی دیگه داره
تالار اسرار چه
سیزن سرطان
گفتن که رولینگ مثلا رد داده دیگه، خیلی داره چرت و پرت میگه تو توییتر. ولی شما همین یادگاران مرگ رو که در نظر بگیری که چجوری وارد وزارت خونه میشن، میفهمی از همون ذهن بیرون میاد و تغییر نکرده نویسنده.
خب حالا کلا میتونیم
توالت نداشه همونجا کارشون میکردن با چوب غیبش میکردن.
آره دیگه،
بدون بو بدون زحمت در مصرف آب صرف جویی میشده،
خارج بشه و اون با وردش بفرسته واخ سر کلاس.
مگه یوبوسر داره؟
بالاخره یه پروسه
نه
هست.
اون پامپکین جویسی که اینا میخوردن ملیم بود.
ملیم. خب حالا از ملیم بودن
اینا تو نسخه تصویری اگه خواستین فرق نسخه تصویر صوتی، الان میلاد داره روش مختلف ریدن
در خدمتون هستم.
نه در جواب کسایی که گفتن چرا جلو دوربین راحت نیستین، من خواستم یه جوری
این بنده آقا مرتضی، من الان تو ضعف میگم یه بنده خدای آقا مرتضی فیلمبردارمون هستن که خیلی هم ازش میکنیم، یه بنده خدای کامنت گذاشته بود فیلمبردار و عوامل پشت صحنه رو بندازیم بیرون مثل قبل، ما راحت باشین، ما ناراحت نیستیم، شما انگار ناراحت.
من ترکیب از سکس و ان و اینا ما رو گفتم.
آره دیگه،
خیالتون
راحت چه که ما راحتیم، شما ناراحتیم.
دیگه الان سویچ میکنن رو من که باید یخم آب بشه.
آره یه بنده خدایی هم سحر گفته بود باید یخش باز شه.
آره یخت باز شد الان.
آره
خب حالا بریم سراغ سوال هفته بعد از اینکه این یاوه هامون تموم شد. خب اگه من بخوام، حالا اول سوال، اگه من بخوام سوال سحر رو جواب بدم که خب قطعا انتخابم همین جاروه، هرچند خب اینو مزیتش اینه که تو زمان صرفه جویی میشه، با جارو باید واقعا اون مسافت رو طی کنی دیگه، نمیتونی که مثلا با جسم یا بیالا یا با غیب و ظاهر شدن یا با پورتکی در لحظه
بستگی داره دیگه،
چی میگن تیول ارز میکنی،
بستگی داره. همینجوری که الان ما انتخاب میکنیم با مترو بریم، با اتوبوس بریم یا با ماشین شخصی بریم، خب اینم همینجوریه، مثلا صبح خوابت میاد میتونی غیب و ظاهر شی.
آره اینم خوبه، یا مثل همین این پرسی و داداشاش اینا بیشتر گرفتن خوابیدن، اینا رفتن یه مسیر تا برسن به پورتکی. پس بنابراین اصلا کلن
همون... هر کی آقا تو یه کلمه بگه روش مورد علاقش شد.
بله چشم ارباب. من بین این ستا قطعا جارو، ولی بین این ستا پودر پرواز، پورتکی و جسمیابی،
یه تیک تاک ساعت
بذار
اینجا،
نه جسپیابی، بین این سه تا جسپیابی
هم غیبوزار شدن.
آره غیبوزار شدن جسپیابی.
جارو اصلا راحت نیست چون واقعا
اسلام.
آره
حال میده.
آره
حال میده. خب پس یه بحث دیگه، یه دیگه من میخواستم
به هر حال حس
این هشدارش رو داد شما توجه نکردید،
حالا یارو به گو خب
این هشدارش رو داد.
خب قطعا ترجیح میدم که این حس چه میدونم فشار اومدن و
نمیشه زین گذاشت رو جارو،
زین که فکر کنم چی زین داشت اون
مال مودی مودی نه وودی
آره
مودی آلسه مودی وودی یکی دیگه وودی آلم بود
وودی آلم بود یا اون
وودی
توی استوری آره
آره چرا همه جا
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com/style.
سفارشیه.
خب حالا انتخاب
شاید دوست دارن اینا مثل خشایار
انتخابشونه هشدار میده
فروشنده بهشون برداشتم چیز دیگه بود اینا یه ذره مشکلات بله
من
امروز امید تا یه پوزیشن انتخاب نکنه ولکن قضیه
نه دیگه اول منم
بله بفرمایید
خب همونجوری که گفتم خب بستگی داره که خب آدم چقدر عجله داشته باشه ولی کلا پرواز با جارو جاروی مودی
با مودی دوست داری بری؟
که نره لا
حق داری و این هشدار جدی گرفتش هشدار شما رو جدی گرفتش
آقا اصلا من یادم نمیاد مال مودی هم چی چیز داشت
چرا دیگه تو فیلم یه صندلی داشت نشسته اون مثل چی بود دقیقا
آها یادم
پاشو گذاشته بود اون چیز میاری جارو بیاره
سفارشی بوده دیگه تو سفارش داده واسه ای ساختن جارو سفارشی
مثل اینا که موتورشون یه اتاق
آره باری کرده
مال مودی و
من اگه بخوام شما نمیخوای چیزی
دستور دادم من آخر سر باشم
من اگه بخوام انتخاب کنم از بین این ستا یعنی جسمیابی به قول خانم اسلامیه پودر پرواز و
لمستاز
آره پورتکی اگه بخوام انتخاب کنم ترجیح هم رمستازه به خاطر حالا اون پورتکی تعریفی که داره چون من لوب چونم تیوب لاستیکی میزنی بیرون
نه غیب و ظاهر شدن
هم میببخشی اپریت یا همون جسمیابی یا غیب و ظاهر شدن تیول عرض کردن هر چیزی که اسمش هست
آقا اون پورتکی که بیشتر درد داره همین پورت... الان گفتم
نه پورتکی یه چیزی بلندت میکنه میری جلو
نه دیگه آره. میگم که میگه انقدر مشکل داره. پیش میاد که پیشنهاد میدن
آره. نه درد سراش تو داری میگی من باسه اون حسه که در حین انتقال پیدا میکنی از اون آره. نظر گفتم
طبعا این چیزی که خوندم آره. پورتکی تو اون لحظه
انتقال میدونی مثل چیه مثل ترنواییه یه چیزی میچسبی تو به یه چیزی این
پرتت که برای هر مقصدی باید یه پورتکی داشته باشی
خب آره دیگه نه پورتکی ساختن که کاری نداره
آره دیگه مثل
دیگه. یه جادو مثل نیوت آره دیگه نه اصلا تو کتاب محفل ققنوس
هم داستان بود اصلا
آره دیگه تو کتاب آره محفل ققنوس جایی که اون شبی که هری خواب میبینه به آقای ویزلی حمله شده تو وزارت سحر و جادو و اینا میرن دفتر آلبوس دامبلدور دامبلدور اونجا یه کتری برمیداره پودکیش میکنه اینا میگیرن همه میرن خونه سیریوس سینا و مشکلی نداره ساختنش ولی این بحثی که خشایار مطرح کرد این که هماهنگی و گم ببخشید امید گفت گم میشن و اینا آره اون درد سرساز اون حسه پورتکی انتخاب میکنم. در حالت کلی من قطار رو بیشتر ترجیح میدم، جدا میگم.
قطار که چیزه، ماگل توره دیگه، یعنی
آره میگم در کل دیگه، چون به هر حال قطار قطار سری و سری هاگوارتس هم داریم دیگه، من مثلا قطار رو ترجیح میدم.
آره اگه جارو هم باشه بازم بین
این سه تا من یه مقدار میدونن بچه ها، یه مقدار همین جاش هم نگاه کنین کج و کوله میشینن.
قبلا رو شروع جادو نشستم،
قبلا زیاد به فنا رفتم.
من در مورد حالا ببینین اون روزی
من
که
من عطاشو به لغاش میبخشم آقا جارو، اما در بیاد
داداش من اون روزی که در مورد جارو صحبت میکردیم، در مورد حس پرواز صحبت میکردیم، من هم در مورد اون حس میگم اینا بردن توی داستانهای دیگه.
من حس پروازو مثلا توی کیش سوار این چتر شدیم یارو 110 متر منو فرستاد هوا، حس پرواز اونجوری تجربه کردم، عشق کردم، هنوزم یادش میافتم، آدرنالین درونم ترشح میشه. ولی این که شما یه چیزی لات باشه بخواد فشارت بده،
بنده من اگه عجله داشته باشم همون جسمیابی، اگه عجله نداشته باشم اسنپ اکو پلاس رو ترجیح میدم. این خنده اینو صدا سوار بالا
نمیتونم داداش به قرآن، اگه من میتونستم کار کنم تو هالیوود الان داشتم کار میکنم. من چجوری خنده این اینقدر دهن رو وا کردم، من چجوری حذفش کنم؟
نه هست بسن کنم صداش رو ببر بالا.
آها صداش رو ببرم بالا. باشه اون کارو میتونم بکنم، فکر کنم میگی ماسکش کن حذفش کن.
بله خب، اما اینجاست که همطور که زودتر اشاره شد، بالاخره سرکله یکی از شخصیت‌های محبوب مجموعه پیدا میشه، جناب ایموس گفتی؟
ایموس.
آره ایموس، ایموس دیگوری
آموس
همراه آموس. آره
آموس بگوری،
آموس دگوری. آره مثلا سیروس مشکی
دگوری بگوری
سیروس.
آره سیروس مشکی، یعنی رفیقمون به این پدرو پاسکال میگو پدرام.
آره
من
اینو میذارم باشه دیگه، جفنگ نپره من دهنم سرویس میشه اینا رو هضم میکنم، ای با از این بس
والا
جفنگ نگین آقا، یا چیزی که نمیخواین تو اپیزود باشه نگین.
من کی گفتم نباشه؟ امید میگه نباشه، من مخاطب 11 ساله
امید خودشه.
اول چی پتروس
که تو اپیزود باشه اونو من نمیدونم، در موردش صحبت نکردم.
حالا بهش میرسی میشد.
آره به هر حال
بنده خدا صحبت کنه.
آره به هر حال آقای ایموس دیگوری به همراه پسر خوشگلشون آیه صدیق خان تشریف میارن.
ایموس دیگوری با خوش اخلاقی سه پسر ویزلی، هری، هرماینی و جینی را یکی یکی از نظر گذراند و گفت: همشون بچه های تو ان آرتور؟ آقای ویزلی به بچه هایش اشاره کرد و گفت: اوه نه، فقط مو قرمزا. این هرماینی دوست رون و هری یکی دیگه از دوستاش. ایموس دیگوری چشمایش گشاد شد و گفت: یاریش مرلی، هری؟ هری پاتر؟ هری گفت: آره. هری عادت کرده بود که وقتی مردم برای اولین بار او را میبینند با کنجکاوی به او نگاه کنند. عادت کرده بود که چشمایشان بلافاصله به جای زخم سائق شکلش بیفتد، ولی باز هم همیشه معذب میشد. ایموس دیگوری گفت: البته سید ازت یه چیزایی گفته، برامون تعریف کرد که پارسال جلوت بازی کرده. بهش گفتم، گفتم سید الان دیگه یه خاطره داری که بعداً برای نوه‌هات تعریف کنی. بله، تو هری پاتر رو شکست دادی. هری نمیدانست در پاسخ این حرف چه بگوید، بنابراین ساکت ماند. فرد و جورج دوباره اخمهایشان در هم رفته بود. سدریک که کمی شرمنده به نظر می رسید زیر لب گفت: هری از روی جاروش افتاد بابا، بهت که گفتم یک اتفاق بود. ایموس پشت پسرش زد و صمیمانه با هیجان گفت: آره ولی تو نیفتادی مگه نه؟ این صد ما همیشه متواضعه، همیشه جنتلمنه، ولی بازیکن برتر برنده شد. مطمئنم هری هم موافقه مگه نه؟ یکی از رو جاروش میفته، یکی رو جاروش میمونه. لازم نیست آدم نابغه باشه تا بفهمه کدوم جارو سواره بهتریه.
خب ممنونیم از حسین و شادی بابت این نقل قولی که شنیدین. حالا در مورد سدریک میخوایم صحبت کنیم دیگه. حالا خیلی جالبه، این دو قلوها خیلی از سدریک خوششون نمیاد، این حسشون هم پنهون نمیکنن. اگر از کتابای قبلی شنوندمون بوده باشین احتمالا میدونین که ما کلا اینجا سر شخصیت سدریک اختلاف نظری با هم داریم، که خب اغلب سدریکو دوست دارن، هم بچه ها اینجا و بیرون، اصلا کلا شنونده ها، یعنی غیر از بیرون از فضای پادکست. و حالا
اختلاف نظر بیشتر در مورد پوزیشنه، ولی
آره اختلاف نظر دیگه خیلی جزئی میشه اینجا، ولی اینا با اختلاف نظر بین خودشونه. بله، حالا من کلن راستیتش همطور که احتمالا میدونید خیلی به سدریک علاقه ندارم.
عجب.
بله، دلیلش هم اینه که چند روز پیش داشتم دوباره این فصل رو میخوندم، دنبال ریشه یابی این عدم علاقه بودم، مثلا چون چند وقته از وقتی که توی پادکست خب میبینم که انقدر به سدریک همه علاقه دارن، با خودم میگفتم که خب چرا واقعا من این حس رو نسبت به سدریک دارم. بعد دیدم که احتمالا به خاطر همین حسی که این دفعه اولی که اینجا بیشتر در مورد شخصیت سدریک صحبت شده، اون چی میگم بازخورد اولیه گفتی؟ آره اینجا من نوشتم first impression، بازخورد اولیه‌ای که آدم از این شخصیت میگیره، حالا نمیدونم، حداقل برای من مثبت نیست. بازخوردی که نه واقعا اینجا اون مدلی که بابای سدریک صحبت میکنه در مورد سدریک و اون اشارهی که به اون مسابقه پارسال میشه، اون اتفاقی که یادمونه برای هری افتاد، دمنتورا حمله کردن و هری از رو جاروش افتاد، بعد اینجا ایموس داره میگه که آره تو حتی با وجود این که نمیدونم تو، آره هری پاتر از روی جاروش افتاد ولی تو نیفتادی، پسر من نیفتاد فلان اینا. من اصلا
خب چیکار به سدریک بدبخت داری باباش؟
میدونم، خب دارم میگم بازخورد اولیه دیگه، یعنی این حسی که از
خب
شخصیت اولش
اینجا سدریک داره به باباش میگه خفه شو، رسما داری منو خجالت زده میکنی، اصلا هم اینجوری نبود که تو میگی، یعنی اینجا نباید بازخورد بدی نسبت به سدریک.
اتفاقا نگاه اولون به سدریک اینه که
آدم
از این حرفا خوشش نمیاد. آره. که بزنه،
هم فروتنیه هم دوست، هم فروتنیه هم فروتنه هم دوست نداره که مثلا جلو جمع اینجوری ازش تعریف کنن، با اینکه حالا واقعی هم، یعنی واقعیت هم داشت حرف باباش تا حدی.
آخه واقعیت داشت که خب سدریک از روی جارو نیفتاد که
خب ندیگه مشخص... ولی
آخه اصلا حرف ایموس چه ربطی داره؟ حالا هرچی میخواد بگه،
ولی کلا دانش آموز خفنی بوده دیگه کویدیش.
نه آره میگم آره. اصلا دانش بحث جداست.
من به هر حال با توجه به این، حالا بعد بریم جلو توی داستان، به هر حال توی این داستان سدریک نقش پررنگی داره، بیشتر در موردش میخونیم، بیشتر با خودش آشنا میشیم. شاید همطور که نمیم در مورد یه شخصیت دیگه هم گفتم قبلا، که مثلا توی در مورد سیریوس گفتم،
سیریوس
آره گفتم که مثلا چون اون دوباره همین بازخورد اولیم از سیریوس مثلا یه شخصیت منفی بود، برام خیلی سخت بود که بهش حس مثبت پیدا
خب
کنم وقتی
مثلا
که یه ورق برگشت.
تو اکثر فیلم ها تو اصلا همین فرنس که خیلی هم همه دیدنش، اولش اینجوری که همه از ریچل بعدشون میاد، از مونیکا خوششون میاد، من خودم اینجوری بودم، ولی هرچی میره جلوتر شخصیت پردازی اون طرف قوی تر میشه، یعنی ریشه های لایه های بیشتری به اون شخصیت اضافه میشه، تو میفهمی مثلا اشتباه میکردی. تو خیلی از داستانا اینجوریه، درست نیست که بگیم چون فرست بازخورد اولیت از یکی بد بوده حالا دیگه حس خوبی نسبت بهش نداشته باشه.
قطعاً درست نیست. آره قطعاً درست نیست همچین چیزی، اینکه حالا آدم نباید حتما از اون برخورد اولی که با یه شخصی داره. من خودم شخصا یکی از ایرادایی که به صورت شخصی دارم اینه که کلن بازخورد اولیه‌ای که میدم به مخاطبم خوب نیست، یعنی که وقتی وارد یک جمعی میشم اون برخوردی که اون اولش دارم شاید خیلی برخورد خوبی نباشه. بعد خب اگه یه کسی مثل همین که خودم دارم میگم در مورد سدریک در مورد آره واقعا شاید از همون اول حس منفی پیدا کنه و دیگه حس مثبت پیدا نکنه بهم.
آخه اصلا این حرفا به نظر من درست نیست، یا باید دلیل داشته باشه یا نداشته باشه که آدم یه کاراکتر خیالیه دیگه.
آره
یه کاراکتر خیالی باید حتی کاراکتر واقعیش حالا میگیم آدم رو در رو میشه با یکی اصلا یه وایب خوبی مثلا به اصطلاح نمیگیره، ولی کاراکتر داستانی به نظر من باید دلیل داشته باشه. من زیاد ندیدم کسی مثلا بگه سدریک بعدش بیاد، چون اصولا خیلی کاراکتر خاص و تاپ و مهمی هم نیست توی به جز دراماتش، خب مشخصا نقش پررنگی داره، ولی مثلا یه سری خصوصیات داره. اصلا اینا رو نمیگم تو به این دلایل خوشت نمیاد، که مثلا خیلی نویسنده اصرار داشته که بگه خوشگله، خوشتیپه، باهوشه، تو ورزشش خیلی ماهره، هی خصوصیت
آدم موفقیه،
موفق و جذاب.
دقیقا
و هم مثلا شاید یعنی اگه کسی تو اون داستان از این خوشش نمیومد، من میذاشتم به حساب این که مثلا اون کاراکتر داره حسودیش میشه، چون اصلا یه کار بد و منفی نکرده که بگم مثلا حالا خب. چون هر کاری کرده اصلا کار معمولی بوده.
خب حالا من یه چیز کوچیک بگم. حالا ببین، من آخرین باری که این داستانو خوندم سال 95 بوده. خب الان 7 سال گذشته، 6 سال و نیم از اون موقع که آخرین باری که این کتابو خوندم گذشته. شاید امسال حسم عوض بشه، همونطور که در مورد سیریوس
عوض شد. خب تو از رابرت پاتینسون هم خوشت نمیاد.
خب حالا بذار میرسم به اونم. میخواستم بگم که حالا کاری به رابرت پاتینسون نه، اون که به خاطر اینکه از شخصیت سدریک خوشم نمیومده، مثلا همون چیزی که در مورد خودت در مورد سیریوس و چیز گفتی، برعکسش من حالا از رابرت پاتینسون هم خوشم نمیومده. ولی خب اینا یه حسه، یعنی قطعا قبول دارم، قطعا من الان رابرت پاتینسون به یه جایی برسه، همونطور که از موفقیت بقیه بچه‌های که توی این فرانچایز بودن خوشحال میشیم، دنبالشون میکنیم، قطعا رابرت پاتینسون هم من خوشحال میشم. حس آدم یه کاراکتر رو یه بازیگر رو مثلا دوست داره، میگه از این حس مثبت میگیرم، از اون حس مثبت نمیگیرم. این که یه حس شخصی چیزی نیست. ولی در مورد سدریک میخوام اینو بگم که تنها چیزی که الان این کلیتی که یادم به چرا این حس منفی رو دارم، این حالا این بولد شدن، این که این خیلی خوشگله و فلان، نه بحث حسادت نیست، این بولد شدن اینا باعث شده گارد بگیرم نسبت بهش. این رفتار پدرش اینجا باعث شده گارد بگیرم. این که با چو رفت رقص کریسمس باعث شده گارد بگیرم. و دارم دلایلش هم گفتم، نشستم ریشه یابی کردم، توی ذهنم تحلیل کردم که چی باعث شده.
اگه دلایلتو داری به ما میگی، ما میجاجیمت.
آره بجاجین لطفاً، شما هم بجاجید. ولی و اینکه دلیل و دلیلی هم نمیبینم، این جمله آخر، و دلیلی هم نمیبینم که به خاطر اینکه به خاطر اتفاقی که آخر این کتاب براش میفته مثلا حس ترحم داشته باشم نسبت به شخصیتی که حس مثبت بهش.
میگی حرفاتو، خب من متوجه هستم که مثلا تو این احساساتو رفتی مثلا به قول خودت ریشه یابی کردی، ولی خب به نظر من حرفات خیلی بی منطقه، یعنی اول تا آخر حرفات به نظر من بدون منطقه. این که مثلا با باباش یه چیزی گفته، یا چون در مورد جذابیتش صحبت شده، یا با چور رقصیده، اینا بر من یعنی قابل قبول نیست. اگه داری حرفاتو به ما میگی که ما نظرم بدیم، بر من حرف منطقی
قانع نشدی.
نه خب لزومن توی داستانه از یه شخصت ممکن حس خوبی نگیری، منطقی هم پشتش نباشه.
خب من اصلا حس خوبی نگرفتن تا متنفر بودن.
مگه متنفر؟
ببین من حالا کاری ندارم که چه حسی گرفتی و چی شده، ولی تمام دلایل تو گفتی در ادامه حرفایی که امید زدش دارم این صحبت رو میکنم. از بین تمام جملاتی که گفتی، من فقط یک جملت رو میپذیرم و میتونم درکش کنم، اونم این بودش که خیلی بولد شده. بله، سدریک دیگوری به خاطر تمام شخصیت پردازی که خانم رولینگ روش کرده خیلی اوورریتد هستش، در صورتی که شخصیت خونساه در تمام این داستان. درست اولین قربانی به قدرت رسیدن مجدد لورد ولدمورت هستش، اگه برتا جیوکینز و فرانکو حساب نکنیم،
شخصیت‌های اصلیه.
آره اگه اون دوتا رو حساب نکنیم، یعنی از زمانی که دیگه داره یه سری اتفاقات مهم میفته، اولین قربانی، درسته اولین قربانی به قدرت رسیدن مجدد لورد ولدمورت هستش، ولی شخصیت خونساییه، یعنی نه خیلی اوورریت، نه خیلی شخصیت مهمیه، نه شخصیت کم اهمیتیه،
معمولی دیگه.
آره یه جای توی تعادلی ایستاده. یک این موضوع، چون آره خیلی ها دوستش دارن، مثلا میدونی مثلا سحر شادی، نه جاش خالی شادی و خیلی دیگه که من یه آدمی رو میشناسم توی یه کلاب هاوسی فوش دیگه، یعنی کم اونده بود فوش ناموسی بده به خاطر سیدریک، به یه آدمی که چند وقت بود میشناختتش. یعنی کار تا این، خب آقا این اصلا نداره یه همچین چیزی، میدونی دارم چی میگم. و دلایلش چیه؟ دلایلش همین بحث شخصیت پردازیشه، بحث این که خیلی جذابه، آدم موفقیه، این چیزا واسه خیلی از آدما سکسیه، جذابه، خوششون میاد، مثلا کرش پیدا میکنن، اصلا چیز عجیب غریبی هم نیست. ولی این که ما بیایم به خاطر اینکه به خاطر یک سری مسائل دیگه بخوایم بگیم که نه این اصلا یه آدم گوزو بوده، الکی بزرگ شده و همه مثلا دنبالشن شیفتشن، نه به نظر من یه آدم خونساییه،
قهرمانه. میدونم، من میگم طرف قطعا شخصیتی که تونست قهرمان شد دیگه، قهرمان مسابقات سه جادوگر بشه و تا اونجا بره، و
حتی فروتنیشو اینجا هم میتونیم ببینیم که خواست قهرمانیشو با هری شریک شه.
آره، یا میتونست
اونجوری هم نبودش، اونجا هم اونجوری نبودش به این، یعنی ببین الان باز این رفت تو اوورریتد شدنه.
نه اوورریتدی نیست، یه فکت.
نه دیگه، اونجا هری هم اگه نبودش اصلا سیدریک نمیتونست به اون آخر برسه. خب یعنی هری یه کاری کرد که سیدریک به اون آخر برسه. سیدریک کار درستی
ولی
کرد،
ولی آخر کار فرق میکنه وقتی نه. داری اونو جلوت میبینی،
تو کار درستی رو بکنی، خب من الان یه کار درستی رو میکنم، مثلا امید یه حالی به من داده، منم یه حالی به امید میدم، ولی اینکه حال من دیده نشه فقط بیایم بگیم نه امید خیلی جوانمرد متواضع، اصلا امید جهان پهلوان تختیه، پوریای ولیه.
خب نه، تو داری اوورریتدش میکنی.
خب الان تو داشتی اوورریتدش میکردی، الان تو داشتی سدریک اوورریتد میکردی.
این که من بیام بگم این فروتن ترین شخصیت کتابه، خب میشه اوورریتد کردم، ولی این که خواسته همچین کاریو بکنه و مثلا من میام یه صفتی رو بهش اختصاص میدم، این نمیشه.
خب چرا هری نگفتی قبلش؟
خب
در مقام مقایسه نیومد.
آره اولا در مقام مقایسه نیومد، بعدم هری شخصیت اصلی جمله ای
که کتابه. جمله ای که تو گفتی، ببین من که اصلا قضاوتت که
لذتی میبرم،
نه با هم دعوا که نداریم، قضاوتت هم که نمیخوام بکنم، تو گفتی حتی آخرش هم که قهرمان میشه از روی جوانمردیه که به هری میگه بیا مابا
و اینجوری بشی دستتو دراز کنی بهش میرسی و بخوای
کار، من که نمیگم کار درستی نگه، کار درستی کرده، ولی کار درست هری هم به اون اندازه که کار درست سدریک به چشم میاد به چشم اومده.
آخه یه فرق داره، ببین یه وقت هست یه کار درستی رو ما بر اساس انتخابمون انجام میدیم که یه کار درستی انجام بدیم، خب یه وقت هست یه وظیفه اخلاقی داریم که اگه اون وظیفه اخلاقی رو انجام بدیم که اتفاقا اونم کار خوبیه، یه جوری میشه گفت که لطف نکردیم وظیفه‌مون،
وظیفه اخلاقیت بود انجام دادیم.
حالا من مثلا
تو ببین آدم خوب بودن وظیفه یه هر آدمی که انسانی که میخواد انسان باشه وظیفه‌ش خوب باشه دیگه، وگرنه انسانیت نداره که.
بعد اینجا باشه تو ور نداری، تو درست کار خوبی کردی،
تو واسه آدم
فروتنی حالا
تو آره نه. تو واسه آدم خوب بودن که نه
ور نداری،
تو بس
تو واسه آدم خوب بودن که نباید مثلا فخ فروشی کنید. من آقا سدریک دیگوری آدم خوبی هست، بر منکرش هم لعنت، ولی اوورریتد شده، همه چیزش بول شده.
متنفر باشید.
نه من متنفر نیستم.
نه ببین، نه حرف تو نه حرف تو، ببین
اتفاقا من متنفر نیستم، من واسم شخصیت
نه خیلی گارد داری نسبت بهش.
نه
یه لحظه،
اتفاقا تمام حرفای منو اگه شنیده باشم میدونی گارد. من دو تا اپیزود قبلتر گفتم که من ناراحت شدم از مرگ سدریک، چرا نباید ناراحت بشم؟
همه چی ناراحت میشه، همه چی اوورریتد نبوده دیگه.
آره دیگه، یه انسان بیگناه مرده، من گاردی نسبت بهش ندارم، من دارم میگم آقا سدریک دیگوری به خاطر یه سری چیزا اوورریتد شده، واسه چی الکی یقه پاره میکنیم براش؟ نه یقه من واسه حریش هم یقه پاره نمیکنم. الان تو داری میگی گارد داری.
چرا؟
خب حالا
نه توضیح شخصیت خب اوورریتد دیگه.
باش.
جوانمردی حق نمیدونی.
حق با شماست.
نه حق که حق یه چیز خیلی بی‌طبیعتی اینجا نمیشه گفت چیه.
ولی حالا مثلا من الان در راستای همین جوانمردی سدریک و هری الان من سوال دارم.
من نگفتم جوانمرد، من گفتم فروتن.
خب حالا فروتنیه. خب فروتنی آره فرق کنه با جوانمردی، ولی میخوام بگم که خب کمک بزرگی کرد سدریک سر مرحله دوم به هری دیگه. خب
اگه اون کمک
همون میخوام بگم اگه اون کمک رو هری نمیکرد، آیا سدریک به نظرتون کمکش میکرد؟
آخه ببین شما به نظر من هر ستاتون دارین صفر و صدی آخه نگاه میکنین.
آره ربطی نداره این موضوع.
من میگم همه تون دارین صفر و صدی نگاه میکنین، نه فقط هری خوب بوده نه فقط سدریک خوب بوده.
من هم حرفی نمیزنم. نه مثلا تو من دارم خیلی ازش تعریف.
نه حالا تو مثلا حرف تو صرفا تو اون موقعیت آخری که مثلا برای مسابقات سجادوگر بود، من میگم کار خوبی کرد ولی وظیفش بود.
وظیفش بود.
ولی میتونست نکنه.
آره میتونست نکنه.
آره حالا بهش میرسیم.
حقی هم میتونست نجاتش نده. حقی هم اونجا که دیدش داره به فاک میره میتونست بود دوی خودش بره اول شد دیگه، چرا نجاتش داد؟ حقی هم میتونست.
آخه بحث هری نبود، بحث سدریک بود و داشتیم در مورد سدریک حرف.
نه ببین بحث اون نه ببین من جایی وارد این بحث شدم که چی شد؟ گفتیم اون آخر سر سدریک اومد گفت هری تو هم بیا ما دوتایی با هم این کارو بکنیم، پس بحث هری هم شد، ولی به این اشاره نشد که هری سدریک رو نجات داده، فقط به این اشاره شد که سدریک این حرف رو به هری زده.
من اونجا فقط وارد بحث شدم که دیگه به چش نمیاد. بعدم شخصیت اصلیه دیگه، بخوایم در مورد شخصیت اصلی که تهش هم همه رو نجات داد بگیم آره اینجا هم سدریک رو نجات داد، خب یه جوری تکرار واضحه.
ما اینجا نشستیم در مورد هری پاتر حرف بزنیم.
خب باشه
نباید نادیدش بگیریم که اگه یه کار درستی کرده.
من دوست دارم نادیدش بگیرم.
خب باشه تو اون کاری که دوست داری یا انجام بده، کسی که نمیتونه، من که نمیتونم واسه تو خط مش تعیین کنم چه کاری انجام بدی، که تو اون کاری که دوست داری انجام بده. ولی من دارم میگم که تو داری میگی من گارد دارم نسبت به سدریک، میگم من گاردی بهش ندارم. به نظر من یه شخصیت متعادله که اوورریتد شده. حالا
خب حالا این تازه اولین حضور سدریک بود. سدریک تو این کتاب زیاد نقش داره و حالا بعدا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد. بیشتر که نمیشه در مورد مسائل مختلفی که پیش میاد صحبت کرد. حالا به شخصیت سدریک بازم میرسیم. یه فصل که تموم شد یه چیز کوچیکی که من میخواستم بگم خیلی برام جذاب بود، این از همون نشونه هایی که میلاد میگه و خیلی برای من جالب بود، اشاره به لاوگودا بود توی این فصل. و خب میدونین من لونا رو خیلی دوست دارم، لونا رو، و اینجا برام جالب بود دیگه. لونا خب شخصیتی که توی کتاب بعدی باهاش آشنا میشیم، ولی اینجا یه اشاره میشه به لاوگودا که قراره بیان، خیلی برای من جالب و جذاب بود.
مثلا یادم نبود واقعا، یعنی برای اپیزود که خوندم دیدم اسم لاوگودا هست.
آره من رفتم خودم. از امید پرسیدم خشیار اینجا چی داره.
نه حتی اینجا من حتی اصلا به لونا اشاره
نه همون اصلا اسم لاوگود و من اصلا یادم
فقط
نبود
فقط اسم لاوگود میگه. آره. و بعدم میگه پشت تپن و دقیقا مثلا همون آدرسی.
آره. که لاوگود یه هفته از اونجا رفته.
آره.
یه اسم دیگه هم آورد که الان یادم نیست.
الان میگم که اصلا نمادشون هم صحبت نمیشه دیگه حالا، ولی فکر میکنم که صرفا محض احتیاط گذاشته اسمشو اونجا خانم رولینگ. فافسید چیز آره میگم خوندم فافسید اسم میگم، یعنی پانویس هم نکرده انگلیسیشو،
همون که بعد دقیقا لاوگود ها
آره جفتشو نه لاوگود و نه فافسید. حالا فافسید چون این تپه هم که روش رفتن و اسمش هم اشتباه
ماشالله قربونش برم، اصلا چیزم که نداره دیگه، پانویس هم که نکرده.
نه اصلا کلا هیچ پانویسی نه.
چرا یه دونه تپه رو داره دیگه،
همون تپه رو داره که اونم
تپه فکر کنم استوتس هد.
آره استوتس هد که یه جوری نوشته انگار نوشته استاوز هد، یعنی
باید پانویس میشه.
آره دیگه سخت خونده میشه. یعنی من خودم اگه بودم اون واو رو نمیذاشم، اما استوتس هد خونده شد خیلی بهتره تا اون واوه که اون وسط گذاشته.
خب دیگه این که این اپیزود تموم شد، این اولین اپیزودیه که بعد از پخش این سیزنمون داریم ضبط میکنیم و خب یه سری کامنت داریم و یه سری صحبت ها که البته یه بخشیشو قبل از پخش، یعنی میگم قبل از پخش توی بخشی که فقط تو یوتیوب هست صحبت کردیم، یه بخش هم وسط اپیزود الان.
آره امروز همون جوری که توی یوتیوب گفتم 15 فروردینه که ما داریم ضبط میکنیم و یه تغییر رویه دادیم. همون جوری که بهتون گفتم ما کامنت ها رو به روز میخونیم، یعنی من الان کامنت های اپیزود 5 رو نمیخونم. من که کامنت نمیخونم، چه حمایتی بخوایم بخونیم، چه توییت بخوایم بخونیم، چه کامنت بچه ها بخوام بخونم. حالا توی مدتی که پخش ما شروع شد از اول فروردین، دوباره خیلی لطف داشتین یه سریتون همتون و توی سایت های مختلف پلتفرم های مختلف از همون حمایت مالی کردین. من اسماتون رو بخونم. محمد، خیلی ممنونم محمد، دوست عزیزی به اسم با ایمیل سروا نوشته خوش برگشتید رفقا. از طریق سایت مرکز دنیای جادوگری هم ویلیامز روک از همون حمایت مالی کرده، نوشته سلام، خوشحالم که همچین مجموعه پادکست رو پیدا کردم که مورد علاقه ترین مجموعه داستانی که خوندم و مورد بررسی قرار میده. سورن
با مش زده رو کی بود؟
نه نه هم از همون باید کرده گفته که سلام بچه ها، سال نو مبارک. من توی بهمن ماه همین امسال با شنیدن اسم لوموس توی پادکست رادیو ماجرا بهتون پیوستم و تو همین مدت تا اواسط سیزن سوم رو گوش دادم و الان سیزن چهار رو موازی باهاش گوش میدم. از قبل دمنتور رو میشناختم ولی بعد از پایان فعالیتش ارتباطم قطع شد. خیلی خوشحالم که لوموس رو پیدا کردم. مرسی دوست عزیز. شهاب جی لوپین از هم حمایت کرده. رایکا نوشته خیلی خوشحالم که برگشتین و دوباره نوری شدین در زندگی هامون. ممنون که با تصویر کردن اپیزوداتون و با کیفیت تر کردن اونها به این حضور اهمیت میدین. بوس به کلهاتون، امیدوارم امسال سال بهتری برای همه باشه. ممنون ازت. رضا کلانتری نوشته سلام و عرض خسته نباشید خدمت تیم لوموس. کتاب جام آتش محبوب ترین کتاب منه. اولین بار تابستون 87 خوندم با ترجمه پرتو اشراق. پادکست لوموس واقعا چراغ روشنیه تو این جامعه که پوچی و ناامیدی اونو فرا گرفته. ممنون رضا عزیز. کسرا لجند نوشته سلام، من پسر 11 ساله پاتردم.
که یه پرنتس گاید باید بذاریم.
امیدوارم تاثیر مخربی رو نذاریم. کسرا عزیز نوشته من پسر 11 ساله پاتردم که زندگیم به قسمت زندگی به قبل و بعد هری پاتر تقسیم شده. بسیار منتظر ترجمه آقای غریبی هستم و لطفا ترجمه رو روی کتاب مصورم بذارین. یه دوست ناشناسی از هم حمایت کرده سحر، نه این سحر پول نمیده
قطعا، نه این سحر
پول بدید
وای نمیتونم بگم شب خوشحالم میبینم اتون. پری پاتر اسم جالبیه.
پری پاتر
نشه شما نور چشم ما. این هر وقت اپیزود جدید میاد کلی خوشحال میشم انگار که منم کنارتون نشستم. بمونید برامون. مرسی پری عزیز
با قلب سبز.
و یه دوست عزیزم توی یوتیوب ازم حمایت کرده، هر کس بشه بگی برنده است تا من پیداش کنم.
بله
آره فکر کنم ساناز بود یا الناز بود.
ساناز بود
زدش آخرش.
الناز
اف ای نوشته ببخشید کمن نفرمایید. مرسی که هستین و امیدوارم با قدرت ادامه بدین. این فصل هم من هم از یوتیوب هم از اپل پادکست میبینم و تولد میلاد هم مبارک باشه.
مرسی.
میشنومتون. هم اینستا و توییترتون رو بیشتر دنبال میکنم. با وجود شما جو بهار اومد به فنلاند.
به به هلسینکی
به فنلاند برفی ما خیلی زیاد. به به
به به
به. خب حالا یه دیدگاه از کست باکس بخونم که راز اند مه نوشته که متاسفانه دارید فراموش میکنید که اول پادکست بودید و بعد یوتیوب رو شروع کردید. اجراتون بیشتر به سمت تصویری تمایل داره. ما که پادکست رو گوش میدیم داریم احساس میکنیم داریم صوت ضبط شده یه جلسه رو گوش میدیم. بیشتر تا پادکست. امیدوارم مد نظر قرار بدید. خب راز و مه عزیز، ببین واقعیتش اینه که خب ما ما قبل از اینم شما داشتی صوت یه جلسه رو گوش میکردی، ادیتمون هم خیلی متفاوت نشده. مسئله که هست اینه که خب وقتی که آدم ها دور هم میشینن و وقتی که مدل میکروفون ها اینجوری، ما مدل ضبطمون به لحاظ فنی دارم میگم، وقتی که 4 میکروفون رو کنار هم میذاری و 4 دور هم میشینن، خب مدل اجرا متفاوت میشه دیگه. اصلا بحث دوربینا نیست، یعنی حتی اگه این دوربینا هم اینجا نبود فکر نمی کنم خیلی تفاوت خاصی توی اجرا میکرد.
خب از اول قرار بود اینجوری ساخته بشه، به خاطر اون مسئله کرونا.
آره.
اتفاق نیفتاد.
بله
دقیقا.
قرار بود حضوری باشه، توی استودیو حضوری ضبط کنیم، ولی خب چون کرونا بود و شرایط خیلی هم هاد بود اون موقع که شروع کردیم،
همون اول کرونا بود.
آره. همش قرنطینه بود.
آره. یعنی پادکست های دیگه هم که حتی توی استودیو ضبط میکردن اونجا به صورت ریموت شده بودن. به هر حال نمیدونم، ما توی ادیت هم، یعنی من توی ادیت سعی میکنم که ادیت صوتی، ادیت تصویری رو که میلاد زحمتشو میکشه، من توی ادیت صوتی هم سعی میکنم یه جوری باشه که حالا خیلی اذیت نشین. نمیدونم حالا دیگه چی بگم، همه چی رو گفتم.
نه خب ما مسلماً انتخابمون الان شده که برنامه تصویری بشه و تفاوت به قول خشر پیش اومده دیگه. خوشحال بشیم شما نسخه تصویری هم ببینین، ولی فعلا با این نحوه اجرا که ریموت نیست بهتر از این فعلا از همون بر نمیاد.
آره دیگه، دور همین. و خب این مدلیه که برای خیلی پادکست ها تو جهان اصلا این مدلیه. نمیدونم. به هر حال امیدوارم که شنوندمون باشین هنوز و به هر حال دوستانم خیلی لطف دارن. خیلی ها با وجود سختی های بسیار زیادی که دیدن پادکست تو یوتیوب داره، من میدونم اینا رو، خود ما هم کلی سختی میکشیم برای دانلود آپلود و برای اصلا فعالیت توی فضای مجازی با این مشکلات جدیدی که تو چند ماه گذشته بیشتر از همیشه شده. خیلی ممنونم واقعا از همه کسایی که توی یوتیوب ما رو میبینن و برامون کامنت میذارن. ممنونم دیگه، من بیشتر از این صحبت نکنم.
من در مورد جواب سوالامون که توی قسمت 1 و 2 مطرح کرده بودیم میخوام بگم. قسمت 1مون در مورد تجربه دیدن خوابایی که به واقعیت پیوستن یا هم رویاهای صادقه بود که مرمقدم مقدم توی توییتر اگه اشتباه نکنم نوشتن که خیلی از اتفاقات تلخ زندگیمو قبلا خواب دیدم و وقتی میخواد اتفاق بیفته تازه وسطاش کم کم یادم میاد. یه دوست عزیز دیگه هم در مورد مرگ عزیزانشون نوشته بودن که قبلش خوابش رو میبینن. و حالا اگه بخوام یه کامنت مثبتی هم بخونم، ساناز نوشته که قشنگترین رویای صادقه من این بود که خواب دیدم دختر خالم دوباره بچه دار شده و بچهش هم دختره که به واقعیت پیوسته. در مورد سوال قسمت دومم که مورد قلدری واقع شدن، ممنون از دوست عزیزی که به زبان به ما انتقاد کرده بود.
قسمت یکمون سوال نداشت، اون برای قسمت 2 بود. آره، اینم برای قسمت 3.
آره ببخشید حواسم الان اصلاح کنم. سوال قسمت 3 مون در مورد مورد قلدری واقع شدن بود که
امید اسمتون
خیلی سخته.
امید توییت نذاشته بود واسه این سوال.
نه
حیف شد، منتظر جواباش بودی.
کلا توی مدرسه تجربه ها بوده بیشتر که
طبیعتا.
آره یکی میگم اسمتون خیلی سخته واقعا. Seeker After Truth نوشته که دوم راهنمایی برخلاف الان که مهارت نگفتنم بهتر شد، اصلا نمیتونستم نبگم. سر همینم یه دوستشون اومده خوراکیاشو میگرفته و بعد از مدتی هم که این مسئله برشون آزاردهنده میشه، خب نمیتونستن چیزی بگن و این جریان هی مداوم تکرار میشده. کاربر یک ویزلی دیگه نوشتن که توی مدرسه بولی می شدم، حتی یه بار بغل دستیم انقدر سرم رو کوبید به زمین که خون دماغ شدم. واقعا پشمام. و نوشتن که به هیچ کسم نمی گفتم چون می ترسیدم که بگن آدم ضعیفیم.
ای بابا. خب بگو در ادامه.
در ادامه.
الان
در ادامه برای همین اپیزودم سوالی که مطرح کرده.
آره سوالی که در مورد انواع راه‌های جابجایی توی دنیای جادوگری مطرح کرده بودیم رو لطفاً کوت یا توییت کنین و با هشتگ بالوموس لطفاً توییت کنین که بتونیم راحت‌تر پیداشون کنیم. خیلی ممنون.
منم یه کامنت هستش، یه دوست عزیزی گذاشته که حالا توی حین ضبط اپیزود هم بهش اشاره کردیم و حالا خندیدیم که گفتن که محمد مظفری گفته که راحت نیستین جلو دوربین هنوز و یه جوریه همه چی. با ما که راحت بودین تو فصلهای قبل، تصویر بعدها رو بندازین بیرون شاید مثل قبل شدین دوباره. نه واقعا ربطی نداره حقیقت. اولا که نمیشه این کار کرد چون اینجا کلی تجهیزات هستش و قاعدتا نیاز به وجود این دوست عزیزمون آقا مرتضی
هست. ما نشستیم اینجا این آقا مرتضی اینجا هی بین این سه تا دوربین سویچ میکنه آدم بله. معذب میشه.
من فقط معذبم که مجبور بنده خدا چرت و پرتای ما رو
بشنوه. چیزی که داره اذیت میکنه اینه که این بنده خدا الان مثلا حدود 2 ساعت ما نشستیم در مورد پوزیشن صحبت کردیم، در مورد
ریدن
صحبت کردیم، بوی گند ریدن صحبت کردیم.
میگیم پادکست فرهنگی.
بعد حالا شما تصور کنید اگه مثلا شما از هری پاتر متنفر باشی، بعد مثلا وایسای باشه دوربین 4 نفر اینجا دارن یاوه میگن در مورد هری پاتر. بله خب
همین دیگه.
بله به هر حال نمیتونیم بیرون کنیم آقای آمرتضی، در خدمتشون هستیم.
چرا باید بیرون کنیم
آقا؟ خب بله دیگه بفرمایید.
خب مرسی و ممنون که برنامه ما رو تا اینجا دیدین و شنیدین. هفته دیگه با قسمت 7 جامعاتش برمیگردیم. یادتون نره ما رو تو یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، تلگرام همه جا فالو کنیم، با یوزرنم ویزاردینگ سنتر هستیم. و با تشکر از شادی و حسین و علی و مرتضی و
محمد حسین و محمد حسین مدرسنی
از همه تون ممنونیم.
محمد رضا شجریان بودی یا همایون شجریان؟
محمد رضا
محمد
و رابرت پتینسون عزیز و خانواده پتینسون.
بله دیگه
و تمام بستگان سببی و نسبی.
بله خدافظ.
خدافظ.
مرسی مرسی خدافظ. Knocks.